پیدا کردیم که به ما درس بدهد. میگیم ما حالا چیکار کردیم که این توفیق نصیبمون شده؟ ما چیکار کردیم؟ هیچ. الهی منی ما یلیق به لؤمی و من کما یلیق به کرمک، از جانب تو کرم، از جانب من لعامت، من لعیمم تو کریم. ما اشتباه اسممون بذاریم رحیمی، بعد بذاریم لعیمی، یعنی ما تو در باطن عالم اسم فرق میکنه. ما اسممون علکیه، به کچل میگیم زلفلی، اینجوری ما در اسامی و نامگذاری هم. البته ما علم لمحیه این به این امیدی که منصوبه به رحیمی، شما رحیمی، اون یکی کریمیه، اون یکی نمیدونم حکیمیه، به امید این که منصوب به حکیم و رحیم و کریمی. ما چیکار کردیم؟ هیچ کاری ما نکرد. فرمود که اگر حالا شما میگه کجا میگه معزی آیه میگه لولا فضل الله علیکم و رحمته، حالا شما میگه آقای قاضی چیکار کرده؟ هیچ کاری نکرد. تفضل خداست. آقای قاضی چیکار کرده؟ لوفرز که یه کاری هم کرده، توفیق اون کارو کی بهش داده؟ مثل همون که جناب ملا صدر میفرماید لوفرز که تو میگی من اراده کردم، اراده رو کی بهت داده؟ و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. چرا شما به پدر و مادرت خدمت میکنی؟ چرا من نمیتونم؟ اون اراده خدمت رو کی داده؟ اون امکان بذل مالو کی داده؟ پول به جون آدم وابسته است. چطور شما خرج میکنی؟ من نمیتونم. من از 1000 تومانم نمیتونم بگذرم. من یاوری رفته بودم بانک، این کارت بانکی رو زده بودم توی چیز، بعد گذاشته بودم تو کلا کاسکت موتورم، گذاشتم رو سرم کارت و کلا کاسکت و کاغذ و بعد اومدم مدرسه دیدم کارتم نیست، کلاهام نگاه کردم دیدم کلاهام نیست، کلی پریشون شدم تا اینکه در یه فرصت 20 دقیقه‌ای بالاخره کارت رو باطل کردم. و بعد یکی از این همکارا آقای فرخ از هم پرسید که حالا چقدر توش داشتی؟ گفتم حالا راستش هیچی هیچی تو حسابم نبوده. حالا اینقدر استراب نداره که یه 1000 تومن ما گم بشه کلی میگردیم دنبالش. چطور من یه 1000 تومن هم گم بشه بعد بگردم دنبال شما؟ چطور دست به خرج داری؟ خدا بهت این عنایتو کرده. پس شما من چه کار کردم که این توفیق نصیب؟ هیچی. منی ما یلیق به لؤمی، این دعاها رو گفتن که ما رو بسازن. و من کما یلیق به کرمک، قرآن تایید میکنه لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگه فضل و رحمت خدا نبود ما زکا منکم من احد ولکن الله یزکی من یشا، تزکیه در دست خداست. حیث نسب زکاتهم الی الفضل و رحمه، خدا تزکیه، زکات یعنی پاکسازی، پاکسازی رو به فضل و رحمت خودش اسناد داده. و استناد زکات الی الفضل به معنی العطیه العامه بعیدون. حالا یه آیه هم بعد میفرماید و فبذالک فلیفرحوا، ذکروا ان الفا فی قوله فلیفرحوا زائدتون، این فا میگه فا زائد است. اینو بارها عرض کردم، اگه کسی این قاعده ساده ادبی رو بلد باشه خیلی از معانی آیات براش عوض میشه. شما اگه یه چیز رو از جایگاه خودش مقدم بکنید معنی حصر پیدا میکنه. مثلا تو فارسی وقتی میگید سعدی شاعر است، سعدی نهاد شاعر گذار است. اگه شما جایش نهاد و گذار رو جابجا کنید معنی حصر ایجاد میشه. اگه بگین شاعر سعدی است، جار و مجرور دیگه عربی رو بنده جار و مجرور همه بلدن، جار و مجرور باید بعد از فعل بیاد، بعد بگه فلیفرحوا بذالک، اما گفته بذالک فلیفرحوا، این معنی حصر میده. یعنی اگه میخوان شاد بشین فقط این مایه شادیه، بذالک فلیفرحوا حصر. نمیگه به قرآن شاد باشین، میگه اگر میخوایم به یه چیزی شاد باشین فقط به این میشود شاد. چون اون ذالک اسم اشاره بعید معنی البته اهمیت هم میده. بله سوالتون همین بود؟ من خیلی جاهلم، قبل از این سوال کنی جواب میدم. ذالک دوره، ولی همیشه دور دور مکانی نیست، گاهی دور دور مقامیه. میخوام مثلا میگه ایشان، نه اینکه ایشان مثلا دوره، چون اهمیت داره. به ذالک یعنی به این مطلب مهم، به ذالک فلیفرحوا. بعضی وقتا مثلا میگه این گفته، این اینجا از هازا استفاده میکنه، نشانه تحقیره، اشاره نزدیک برای تحقیر به کار میره، اشاره دور برای تعظیم به کار میره. حالا اینجا میفرماید که اگر کسی میخواد شاد بشه به ذالک یعنی به این فضل و رحمت، مشارون الیه ذالک فضل و رحمت خداست که گفت قرآن مستاقش. فلیفرحوا قدم علیه لافاده الحصر بعدش یه جمله دیگه آورد که اینو تایید کنه. شما ملاحظه فرمایید، شما به چی شاد میشی؟ قرآن میگه هر کی به یه چیز شاد میشه به این باید شاد بشی، بعدش میگه که نه به چیزهای دیگه. حالا میخواد اینو تاکید کنه، میگه هو خیر مما یجمعون، قرآن از همه اون چیزی که شما جمع کردید بهتر است. نه اینکه اونا خوبن این بهتر است، مثل یوسف که میگه خب رب سجن و احب و الهیه، یعنی من الان سر دو تا راه گیر کردم، این راه محبوب منه. خیلی از اوقات هست که افعل تفضیل برای تعیین به کار میره نه تفضیل. گاهی تفضیله، شما دو تا غذا رو پیشنهاد میدی، میگه این غذا رو میخوری یا این، من میگم این بهتره، یعنی هر دوش خوبه این بهتره. اما وقتی یوسف سر دو راهی خلاف و زندان قرار میگیره، میگه رب سجن و احب و الیه، یعنی چی؟ زندان محبوب تره، یعنی اون کار محبوبه ولی زندان محبوب تره. اینجا بهش میگن افعل تعیین. نگه اینا رو از خودتون در آوردین، اینا قواعد ادبیات عربه. اونایی که این قواعدو میگن، بعد 4 تا شعر از جاهلیت عرب مثال میزنن که بگم اینا قواعد ما در نیاوردیم، این قاعده است. عرب افعل را گاهی در تفضیل به کار میبره، گاهی در تعیین، یعنی از این دورا کدوم انتخاب میکنیم؟ میگه اینو انتخاب میکنم، رب سجن و احب الیم مماید اوننی ادن. اینجا میگه خب خیرون مماید جمعون. البته میشه آدم گفت که چون ما خیال میکنیم این چیزایی که ما جمع کردیم خیره، قرآن میگه این خیره، شما خیال میکنید این خیره ولی این بهتره. حالا فنی ترش هم بخوایم بگیم، میتونه قصر قلب باشه، میتونه قصر افراد باشه، میتونه قصر تعینی باشه، اینا میتونه باشه. فزهر به ذالک کلهی ان الایت تفریع علی مضمون الایت السابقه، این آیه فرع آیه قبله. فانه تعالی، خدای تعالی، لما خاطب الناس امتنانا علیهم، وقتی مردم رو مخاطب قرار داد و بیان منت خودش رو بر مردم کرد، منت یعنی نعمت بزرگ، که ان هذا القرآن، منت بزرگ خدا چیه؟ این قرآنیه که موعظه لهم و شفاء لما فی صدورهم و هدن و رحمت للمؤمنین. قرآنی که این چون این صفات چارگانه‌ای داره، فرع علیه، فرع این آیه این آورد که انهو ینبقی لهم هین ازن ان یفرهو به هازل لذی امتن نبهی علیهم، شایسته و سزاوار اینه که به این شاد باشن، به این منت شاد باشن. من الفضل و رحمه لا بالمال لذی یجمعونهو، نه به اون چیزی که جمع کردن. گو مال را شبیه و جمال را طبیعی، این از مال جمع. مال به یه شب یه نفر در این مسیر کرمانشاه یه غذاخوری داشت، روزی 70 من برنج خیس میکرد، هر من 3 کیلو 210 کیلو. محل آمده شده ماشین ها و اتوبوس ها، غذای خوبی هم داشت، فضای خوبی هم داشت، یه رودخونه آب رد میشد از پشت این، عرضم به حضور شما که غذاخوریش، اینم خالص میز و صندلی اون چیزی بود، هم خیلی فضای زیبایی بود، غذای خوبی هم داشت، معروف شده بود دیگه. 70 من برنج خیس کرد. بعد میگفت که خدا نمیتونه این ثروت منو، این ثروت من اگه همه آسمون و زمینم دست به دست هم دیگه بدن نمیتونن از من بگیرن. چند تا پسرم داشت، پسراش هم همه کاری، و یه زلزله شد توی بوئین زهرا اون طرفا، نمیدونم کجا الان اسمش یادم رفت، همون اطراف اون اطراف، نمیدونم حالا بوئین زهرا بود یا اون اطراف همون منطقه اونا، یکی از این زلزله‌ای که اون زمان ها شد، مسیر آب عوض شد و اون رودخونه خشک شد و پسراش هم یکی یکی تصادف کردن مردن و ثروتش هم رفت. و یه نفر گفته بود خدا 40 سالم تلاش کنه این ثروتی که من جمع کردم نمیتونه بگیره. جسد بود در مغازش، یه دوز اومد رفت تو مغازش، اینم حواسش به ثروتش و اینکه خدا نمیتونه بگیره بود. بعد اومدن گفتن این رفت این تو، گفت نه، رفتم پشت انبار دوزه رو پیدا کردم، حاکم تمام اموالش رو مصادره کرد. خدا ازش 40 سال طول بکشه یه شبه اموالش مصادره شد. مال را شبی و جمال را تر. اما کیه که عبرت بگیره؟ هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم دولت زمان شما نیز بگذرد. هر کی میشینه پشت صندلی فکر میکنه که ابدیه، دیگه یادش میره. حالا اینجا میفرماید که این از آن چی که شما جمع کردید بهتر است، و فیه سعادتهم و ما تتوقف و علیه سعادت هم. چرا؟ چون شما دنبال سعادتی، اونم سعادت ابدی. سعادت ابدی متوقف و در گروه این قرآنه. خیر من المال الذی لیس الا فتنتن. قرآن میگه این مایه شادیه، مال فتنه است. یه جا میگه المال و البنون زینت الحیاتتون، یه جا میگه فتنه است. قل ارأیتم ما انزل الله لکم من رزق. قرآن کتاب عجیبیه، آدم تعجب میکنه، ولی بعض وقتا یه جملاتی یه بزرگوارایی با آدم میگن یا آدم تو المیزان پیدا میکنه تازه دوزارش میفته. من تازه فهمیدم، یک کسی به من توجه داد، اصلا توجه نداشتم، با اینکه من به این معانی خیلی فکر میکنم. ولی ببین قرآن چی میگه. میگه که حضرت ابراهیم به اینا گفت که اتعبدون ما تنهتون. یعنی چی؟ اتعبدون، ادبیات عربا افتضاح، اتعبدون آیا ما تنهتون، آن چیزی که خودتون تراشیدید. بعد ما خیال میکنیم که این بت پرستای نامرد، آخه آدم بت میپرسته، بابا داره با من حرف میزنه، به من داره میگه اتعبدون ما تنهتون، من خودم یه چیزی رو تراشیدم به نام خدا دارم اونو میپرستم، غیر از اینه. افرعیت من اتخذ الههو هوا. من هوای نفس خودم کردم، اله بت من اونه. قرآن نمیگه این مال اون بت پرستای بی عقله که زمان حضرت ابراهیم بت میپرستن. بعد ما میگیم عجب آدم بی عقلی بودن بت میپرستن. قرآن هم بهشون میگه اتعبدون ما تنهتون. اصلا متوجه نیستیم آیه در با من حرف میزنه، منم یه چیزی رو تراشیدم دارم اونو میپرستم دیگه. حالا شما مدرک رو تراشیدی میپرستی، منم مقام رو تراشیدم میپرستم، یکی هم معروفیت رو تراشیده میپرستی. قرآن داره با من حرف میزنه، به من میگه اتعبدون ما تنهتون. اونجا هم روایت عمیق میگه کل ما میستموه فی اعوها میکن و ادق معانیه فهو مخلوق لکن. هر چیزی که تو ذهنتون دارید به ادق معانیش مخلوق شماست، این خدای ذهنی شماست، خدا این که ذهن شماست نیست، شما داری اونو میپرستی. اتعبدون ما تنهتون، یه خدای ضعیف ناتوانه که هیچ کاری ازش بر نمیاد، دعا رو نم دعا که اصلا مستجاب نمیکنه، کارا هم تازه اگه دستش برسه گرم کار آدم میزنه. این خدای ماست. پیغمبر خدا میگه اگر خدا رو میشناختید لو عرفتم الله لزالت به دعائکم الجبال، کوه ها با دعای شما جا به جا میشد. حالا ساعت بعد عرض میکنم که ما چرا خدا رو نمیشناسیم. بله، چون پیامش رو دریافت نمیکنیم. اولین قدمش اینه که اصلا قرآن رو نمیخونیم ازش پیام دریافت کنیم.
همون ما اگر که به این خوندنها اداره بدیم، ولی خوندنی که پیام رو بخوایم دریافت کنیم
اشکال نداره. ببین خون شما، ببینید این دعای کمیلی که الان میخونه، ما نباید این دعای کمیل رو تعطیل کنیم. متوجه این؟ خواستن همین دعای کمیل خونده بشه تا در دل این دعای کمیل یه اشخاصی پیدا بشن وسط دعا نشسته، یه دفعه اون داره میخونه، این یه دفعه وسط دعا داره به گوشش میخوره من لی غیرک، الهی من لی غیرک، این یه دفعه با همین یه جمله زیر و رو میشه، من لی غیرک، خدای من جز تو کسی رو ندارم، میشه ولی خدا. نمیشه تلاوت ها رو تعطیل کرد، نمیشه قرائت ها رو. ما اگه میبینید دائما حمله میکنیم، ما منظورمون اینه که این چرا موندیم تو کلاس اول، ولی همین کلاس اول اونا گفتن دعای کمیل بخونید که در دل این دعای کمیل یه کسی پیدا بشه یه جمله دعای کمیل بگیره اوجش بده. به ما گفتن فقر او ما تیسر من القرآن، نمیشه قرآن خوندن رو تعطیل کرد. ولی مسئله اینجاست که این قرآنی که الان شما باز میکنی داری قرائت میکنی یا تلاوت میکنی قدم اوله. خب تا باز نکنی قدم بعدی باز نمیشه، قدم بعدی پیامه، اصلا اصلش پیامه. شما ملاحظه فرما قرآن کیا رو مدح میکنه؟ دائما اولول الباب رو مدح میکنه. لب یعنی چی؟ یعنی مغز. مغز یعنی چی؟ در مقابل پوست. لب در مقابل پوست دیگه. شما مغز به مغز هندوانه میگن، لب به هندوانه، اون لب بشه مغزشه. هیچ کس وقتی میره از میوه فروش هندوانه میگیره که پوستشو گاز نمیزنه، همه قاچ میکنن از ذات مغزشو در میارن. اون کسی که مغز هندوانه رو میخوره اولول البابه، صاحب لبه. این قرآن یه پوست داره، پوستش اینه. بله داره به بت پرسته میگه اتعبدون ما تنهتون، به بت پرستا داره میگه، اما لبش اینه که داره با من حرف میزنه. منم یه بت پرستم، منتها من بت هم مدلش فرق کرده، گرچه هنوزم تو دنیای امروز همون بتای اون موقع هم هست، یه دست هم میرن جلو بت وای میسن، ولی اون بتو میشه ازش بگیری، این بت که تو درونمه نمیشه بگیری. بت پرست رو میشه هدایت کرد، خود پرست رو نمیشه هدایت کرد. بعد قرآن میگه اتعبدون ما تنهتون، یعنی من باید به خودم برم بگم اتعبدون ما تنهتون، اتعبدون ما تنهتون، تو داری بت خودتو میپرستی، آقا به من توهین شده، باید همه عالم نابود کنم که به من توهین شد. خودت توهین شده که تو کی هستی که اصلا به توهین بشه؟ به من توهین شده، یه فامیلو میخوام به هم بریزم که به من توهین شده. اتعبدون، خب بت اینجا درست کردم، این بت هم خیلی بزرگه، میپرستمش، به این بت توهین کردن دیگه، این بت الان بهش توهین شده، باید اونی که توهین کرده باید عذرخواهی کنه. تازه عذرخواهی هم کنه قبول نمیکنم. عذرخواهی اومدی بکنی؟ عذرخواهی میکنی الان؟ حاضر نیستم قبول کنم که. شما الان ببین دور و برمون، خود بنده از رئیس کل از همه بدترش، دور و برمون نگاه چقدر از این چیزا میبینیم در رفتارهای اجتماعی. این کجاست؟ این همون بت است. اتعبدون ما تنهتون، آیا اون چیزی که تراشیدی میپرستی؟ اینه که ما پیام قرآن رو نمیگیریم. ما فکر میکنیم قرآن داره داستان موسی و فرعون رو میگه. قرآن داستان موسی و فرعون منو میگه. در درون مملکت وجود من یه موسی هست یه فرعون. آیا من موسی هستم یا فرعون؟ بعد بیوگرافی موسی چیه؟ بیوگرافی فرعون چیه؟ من بیوگرافی فرعون رو دارم یا بیوگرافی موسی رو دارم؟ حالا شما اگه با این نگاه به این قرآن نگاه کردی، کتابی مثل این قرآن پیدا میکنی. اون وقت کتابی که دائما تازه است. بهترین فیلم ها رو آدم اگه دو بار ببینه، نه سه بار، چهار بار، حالا دیگه پنج بار، ده بار، که حالش هم میخوره دیگه. بهترین غذاها رو آدم بخوره پشت سر هم دیگه بخوره، یه بار، دو بار، سه بار، ده بار. بهترین رمان های عالم آدم بخونه، یه بار، دو بار، ده بار، 15 بار، 20 بار، 100 بار. شما چند بار میخونید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین؟ چقدر قشنگه این آیه، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خسته میشین از این جمله؟ بعد وقتی یک کسی تلاوت میکنه میبینه اصلا این کلام یه جوره دیگه است. من که گوینده هم، چون نگاهم و چشم شنونده است، میفهمم وقتی شما داری حرف میزنید، وقتی که حرفت میره روی آیه قرآن، حال جمع عوض میشه. این چیه؟ این کلام چیه؟ این کلام اصلا موفق کلمات دیگه است. حالا آدم دیگه همچه ثروتی داره، قصه دیگه داره، فبذالک فلیفرحوا، به این باید شاد باشین. قل ارأیتم، من به یکی از بچه ها، به من فشار آوردن گفتن که یه دعایی به ما بگوی ما بخونیم. گفتم دعای یا من تحل بهی عقد المکاره رو بخونیم. من خیلی خدمت این دعا ارادت دارم. بعد یکشون اومد خیلی با اعجاب و شگفتی و اینا، آقا من خیلی دعای چیز عالی بود، خیلی چیز بود، چند تا حاجت داشتم خوندم برآورده شد. حالا میشه یه دعای دیگه من بگین؟ گفتم آره یه دعای دیگه میگم، بقیه‌شو نخون، فقط بگو یا من تحل بهی عقد المکاره. شما با یا من، ای کسی که تو حلو باز میشه، بهی به دست تو، او قدل مکاره، گره مکروهات، در ضمن بهیش هم مقدمه، یعنی ای خدایی که فقط به دست تو گره مکروهات باز میشه. یا من تو حلو بهی او قدل مکاره، ای خدایی که، یا من، ای کسی که، این دعای صحیفه سجادی است، دعای 89 صحیفه است که امام سجاد در هنگام ملمات و سختی های نمیخوند. در مفاتیح هم قبل از مناجات های 15 سه چهار تا دعا قبل از مناجات های 15 اومده، معروفه به دعای یامن توحل. همین دو سه جمله اولش اسمشو گذاشتن، میگن دعای یامن توحل. شب جمعه وارد شده خوندنش، در سختی ها و مکروهات وارد شده. شما یه جای گیر کردی، بگو یامن توحل و بهی اقدال، ای کسی که گره مکروهات به دست تو باز میشه. اگر گره باز نشد من لعنت کن. مکاره، مکروه یعنی اون چیزی که الان شما رو ناراحت کرده، باعث کراهت شما شد، یه گرفتاری داری که ناراحتت کرده، فضای وجودت رو تیره کرده، مکروه دیگه، محبوب نیست. مکروه در قول محبوب، چیزی که شما بدت میاد ازش. و یا من، ای کسی که تو حل و بهی و قدل مکاره، گره مکروهات فقط به دست تو باز میشه. و یا من یفسع و بهی حد و شدائد، و یا من یلتمس و منحل مخرج و الى روح الفرج، زلت لقدرت کس آب، همه سختی ها در مقابل قدرت تو زلیله. و این جملش خیلی زیباست. و تسببت به لطف کل اسباب، اسباب به دست تو سببیت پیدا میکن. من چجوری اسباب جور کنم؟ من اصلا نمیدونم راه رسیدن به این چیه. تو اسباب و کنار هم دیگه میچینی. الان باران داره میاد، باران چه اسبابی میخواد؟ کدومش دست منه؟ خورشید دست منه؟ دریا دست منه؟ باد دست منه؟ جهت باد دست منه؟ تازه ابر میاد بالای تهران نمیباره. من الان نمیدونم از لحاظ علمی چه اتفاقاتی میفته که ابر میباره. اونایی که به این علوم عالم حتما میدونن دیگه. اون اتفاقات دست منه. یا من تو حل و به تسبب به لطف کل اسباب، تو سبب و سبب قرار میدی. کار کردن سبب رزقه. علت تامه رزق نیست که. اگر به آدم گفتن کار کن به شرط پا گذاشتن روی مکارم اخلاق، آدم وظیفه نداره کار کن. باید بره تو خونش بشینه ببینه خدا چجوری بهش روزی میده. من خدا رو امتحان کردم. قل ارایتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. می‌فرماید نسبت الرزق و هو ما یمد الانسان فی بقائهی، هو ما یمد الانسان، امداد میکنه، ما یمد الانسان فی بقائهی من الامور الارضیت من معکول و مشروب و ملبوس و غیرها. رزق اون چیزیه که زندگی انسان اداره میکنه، حالا معکول، خوراکیه، پوشاکیه، نوشیدنیه یا هر چیز دیگه. خدا تعالی فرمود انزل الله لکم من رزق، رزق رو به انزال نسبت داد. انزال یعنی یه چیزی از بالا به پایین آمده، فرو فرستاده شده. مبنیون علا حقیقتن یفید و حل قرآن. حالا ملاحظه فرمایید، ما یه انزال داریم، یه تجافی داریم. وقتی که ما اینجوری اشاره میکنیم میگیم انزال از بالا به پایین، اون که تو ذهن شنونده میاد تجافیه، مثل باران. باران یا الله سامر، باران تجافی میکنه. یعنی چی؟ تجافی یعنی وقتی که ابر میباره، اون قطره‌ای که از ابر جدا میشه روی زمین میفته دیگه توی ابر نیست. این میشه تجافی. اما انزال اون اتفاقیه که در مقام علم پیش میاد. یه معلم الان اون مطلب علمی رو که میخواد ارائه کنه در سینه داره، منتها این مطلبی که الان در سینه است نه طول داره، نه عرض داره، نه ارتفاع داره، نه رنگ داره، نه بعد داره. اینا رو میاره نازل میکنه در قالب الفاظ، مثل این پاورپوینت هایی که ما درست میکنیم، رنگ میزنیم، صفحه بندی میکنیم. اینجا از اون چیزی که در سینه گوینده است هیچی کم نمیشه، ولی همون مطلب نازل میشه در قالب الفاظ به گوش شنونده میرسه. به این کار میگن انزال. پس از اون معدنش هیچی کم نمیشه، تجلی میکنه در قالب الفاظ، میرسه به ذهن، به دست شنونده. اینو میگن انزال. حالا یه نمونه ساده ترشو بگیم، مثل قصه و شادی. گوینده شاده یا غمگینه، غم و شادیشو میریزه در قالب الفاظ. لفظ چیزی جز صوت نیست، صوت فقط پرده گوشو میلرزونه، اما الفاظو میریزه در قالب اون معانی رو یعنی غم و شادی رو میریزه در قالب الفاظ، سوار بر الفاظ میشه، به گوش شنونده میرسه، شنونده هم شاد یا غمگین میشه. این میشه انزال غم و شادی در قالب لفظ. الان شما مثلا شمس رو وقتی مطالعه میکنید آدم میخواد بلندش برقصه، ببخشید من این تعبیر رو میگم. حافظ اینطوری نیست، سعدی اینطوری نیست، اما شمس اینطوری. شمس رو میخونه به رقص در میاد، خودش هم میگه وقتی که شمس رو دیده رفته تو بازار به رقص در اومده. این سماعی که میگن از اون حال منم الان به رقص در اومدم که زنم کتابو داغون کرد. به رقص رقصو آدم واقعا به رقص میندازه. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. رقص نداره؟ کی سرد شود عشق ز آوای ملامت. اون بیت مثلا دومشو نمیخونم به خانم ها برمیخوره. رندان همه جمعن در این دیر مغانه. رقص داره توش. درده تو یکی رتل بدان پیر یگانه، یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. اونو حفظ کردم، امروز میخوام حیدر بابا رو برام بخونید. امروز حیدر بابا است. اونو حفظ کردم. محبت بیر بلا شیدر گرفتار المیان بلمس، زمستان چکمیان بلبل و هارون گدرینی بلمس. حالا امروز وقت هی در بابا دنیا دانان یالانده یالانده این اشتباه خوندم دیگه، اینو ببین تمرین نشه. هی در بابا دنیا یالان دنیا ده، سلیمانان سلیماندان سلیمانان میخوند خود خودش میخوند سلیمانان. آره سلیمانان نهدان گالان دنیا ده. چقدر قشنگه ترجمه فهمه. هی در بابا دنیا یالان دنیا ده.
از سلیمان هم اگه بهونه بازم
بی وفا است. چقدر قشنگه. جز افسون و افسانه نبود جهان. اینم فارسی که بستن چشم خشایار.
استاد ببخشید، یکی از مزایای شما اینه که واقعا هم درس میدی هم یه مقدار با بچه‌ها آره
سلام ببخشید. یه شونه هایی هست، یه چوبایی هست توشو میخ میزنن، تمامشو میخ میکوبن، اینا بهش میگن قشو. بعد این الاغا رو با اینا قشو میکنن، الاغا کیف میکنن وقتی از آدم تعریف میکنن، میگن آدمو قشو میکنن.
هم تعریف داری، هم تنجید داری در قرآن، هم آره عکسش هم داری.
سلام
واقعیت که باید آره. و یکی از این که شاهیدات جذب اخلاص شدن به خاطر همین مسئله تنز و بلاوه درس و بلاوه
خدمت. حالا اینو ترجمه کنم، این خیلی قشنگه. یه محبت بیر بلا شیدر گرفتار المیان بلمز. محبت یه بلایه که کسی که گرفتارش نشده نمیفهمه یعنی چی. زمستان چکمیان بلبل بهارون قدرینی بلمز. اگه زمستون نباشه بلبل قدر بهارو نمیدونه، قدر بهارو نمیدونه. تا هجران نباشه وصف معنی نداره. این همه چه لذا ما الان 43-44 سال هنوز تو هجرانیم. حالا که به وصل برسیم همهش هجران. حالا دیگه این هجرانمونه که عاشق بشیم دیگه دیوونه میشیم کام. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. آره دیگه من الان به قاله رقص افتادم. الان که دیگه این ساغرم باز کنم دیگه قاطی میکنم. حالا میفرماید قل عرب. ببین این که ما قرآن نمیفهمیم برای اینه. قل ارائیتم ما انزل الله لکم من رزق. میگه رزق ما انزال کردیم. یعنی چی؟ یعنی هر چی بیاد اونجوری چی ازش کم نمیشه. یه معلم هزاران هزار نفر رو آموزش بده از علم خودش چیز کم نمیشه. پس از اون رزق هیچ چیز کم نمیشه. مؤیدش کجاست؟ علامه میفرماید که مؤیدش اینه ان من شیئن الا عندنا خزائنه. نگفته خزینه، خزائن جمع یعنی بی نهایت. ان من شیئن، ببین انش ان نافیه است، منش من زائد است، نفی جنسه. هیچ چیزی نیست. شما بگو هیچ چیز یعنی چی؟ زیبایی یه چیزه، شنوایی یه چیزه، زشتی نبوده چیزه. زشتی یه چیز نیست، نگید حالا هرچی زشتی هم از خزائنش نزد خداست. زشتی نبود زیباییه، یعنی زیبایی که نبود میشه زشت. پس زشتی یک عدمه، عدم اصلا وجود نداره. زیبایی، کمال، جمال، قدرت، ثروت، مکنت، لذت، هر چی شما میخوای بگو. حالا ما که نمیتونیم اینا رو درک کنیم، ما یه دونه سیب وقتی میخوریم لذت میبریم. این لذت درون سیب یک کماله، خزائنش نزد خداست. اینو من از علامه مجلسی شنیده بودم اخیراً، از یه آدم عادی به من گفتن. از علامه مجلسی من شنیدم اخیراً، از یه آدم عادی گفتن یه نفر رفته یه دونه تلویزیون خریده برای این سالمندانه یه شهری، که این سالمندان مثلا یه تلویزیون بزرگ خریده تو سالنشون بذارن اینا کیف کنن برن تلویزیون تماشا کنن. در خواب بهش یه خوراکی دادن، خوراکی هم گفتن من یادم نیست، گفت یه خوراکی یه چیز مثلا یه خرما یه شربتی هرچی. بله این بنده خدا قطعا من میدونم که این روایاتو ندیده، گفت یه خوراکی بهش دادن خورده، گفته تو این خوراکی طعم همه خوراکی عالم تو این بود. این روایت میگه یه میوه بهش همه خوراک طعم همه خوراکی رو توش داره. علامه مجلسی گفته در خواب دو تا سیخ کباب پیغمبر خدا به من داد که وقتی خوردم طعم تمام 100 هزار مزه داشت. تو همین کتاب روضة المتقین نقل کرده اینو. بله مجلسی اول و پدر که خیلی بلندتر مقاماتش از پسر. این خزائنی است که در نزد خداست. حالا آدم این خزائن رو رها کنه، یکی مثل بنده به چسب توفاله، در این لای و لجنها و در این ویران گلخنها، شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشنها. لذا علامه فرماید که این لغت اشاره میکنه به این که یفیدها القرآن و هیه ان الاشیاء لها خزائن، اشیاء خزائن داره که تتنزل من هناک علی حسب. حالا شما ملاحظه فرمایید همین آیه رو یکی قبول کنه حسود میشه؟ آش یکی زیباست، خب این خزائنش نزد خداست. یکی معروفه، خزائنش نزد خداست. یکی خوب حرف میزنه، خزائنش نزد خداست. یه کسی اقبال عمومی داره، خزائنش نزد خداست. حالا من میگم بیام واقعا حسودی کنم، چرا مردم بهشون اقبال میکنن؟ قبطه یه بحث دیگه است. قبطه این که منم دوست دارم مثل این باشم، این میشه قبطه. این خوبه، این که حالا من میخوام از روی زمین اینو محوش کنم که چرا این کمال داره من ندارم. من مثال دارم میزنم، میخوام بگم به عنوان مثال شما فرض کنم که ما این یه دونه آیه اگر واقعا خوندیم باور کردیم حسود میشیم، اون وقت تو قیامت به ما میگن اقرا ورقا، بخوان و بالا برو. شنیدین همتون این روایت رو دیگه؟ میگن در قیامت میگن اقرا ورقا، بخوان و بالا برو. بخوان یعنی بخوان بسم الله الرحمن الرحیم؟ نه، آدم در هنگام مرگ اسم خودش یادش میره، اینقدر مرگ فشار داره که آدم اسم خودش یادش میره. بعضیا شاید تجربه کردین، بعضیا هم نکردین، بعضی وقتا آدم خیلی خسته است، خیلی خسته است، وقتی میخوابه صبح پا میشه نمیدونه کجاست، الان کیه، روز شب چند شنبه است. تو اون یه لحظه اول بیداری آدم هیچ یادش نمیاد، موقعی که آدم خیلی خسته میشه اینطوریه. صبح که بیدار میشه اصلا نمیدونه روز شب، اصلا این کجاست کیه، در یه لحظه حالا شاید مثلا 5 ثانیه هم باشه اون حالت. در اثر تازه فشاری که پس از خستگی انسان در هنگام مرگ اسم خودشو فراموش میکنه، کسی قرآن یادش میمونه، آیه یادش میمونه که بهش عمل کرده، با جانش عجین شده. دلیل تو از کجا تو داری حرف میزنی؟ من از اونجایی میگم که پیغمبر خدا فرموده که من قرأ القرآن و هو شاب مؤمنون اختلط القرآن به لحمه و دمه. کسی که قرآن بخونه و مؤمن باشه و جوان مؤمن باشه، حالا میگم چرا میگه جوان، قرآن با پوست و گوشتش ممزوج میشه. شما الان از این روایت میفهمی که با این پوست و گوشتش ممزوج میشه؟ نه، با این که ممزوج نمیشه، یعنی با اون پوست و گوشتی که داره جانشو میسازه ممزوج میشه. یعنی چی؟ یعنی بهش میگن آقا همه امکانات ازت گرفتن. میگه و ما من دابتن الا علی الله رزق، همه عالم برن یه طرف تو هم بری یه طرف، هیچ جنبنده این سلن که رزقش به دست خداست. این به این آیه عمل کرده، در قیامت بهش میگم بخوان و بالا برو، این میگه و ما من دابتن الا علی الله رزقها، میره بالا. و تعداد ادامه روایت اینه که تعداد درجات قرآن به تعداد درجات بهش به تعداد آیات قرآنه. کدوم آیات؟ آیاتی که با جانش ممزون شده. حالا این آیه با جان این کسی ممزون شده، حسود میشه، بخیل میشه. ان من شئ الا عندنا خزائنه، خدا وعده کرده که شما اگه اینو خرج کردی خدا به جاش میذاره. این که خرج کردی فقط این پول که تو جیبه نیست، وقتم هست، علمم هست، همه چیز هست، و و و و هر کی یه چیزی داره. چون جوان هنوز داره نشونما پیدا میکنه، وقتی شد مثل من شد 40 سالش دیگه این شخصیتش بسته شده. خیلی سخته که اگه تا حالا کج رفته الان برگرده، سخت. اما اون راحته چون اون داره شخصیتش شکل میگیره، در مقام شکل‌گیری شخصیت. البته این معنیش این نیست که یک کسی 40 ساله ما قیافش رو عوضی می‌بینیم، عوضی رفته ها، معنی حرف این نیست. یک کسی می‌بینی 40 ساله ظاهر و صلاحه ولی 40 سال عوضیه، اون آخرش معلوم میشه. یک کسی هم 40 ساله طالح و ظاهره ولی در باطن سعادتمنده، اون یه بحث دیگه است. بله پروبار سوخته،
امروز نوبت
کرم ذوالجلالش. این ماره ماهاست، ماره اینا نیست. اینو مرحوم حاجی مرشد میگفته وقتی میخواسته بره حرم امام رضا، گفته ره دور وقت دیر پروبال سوخته، امروز نوبت کرم ذوالجلال شد. و بله کدومو؟ این شعر رو؟ ره دور وقت دیر، یعنی عمرم تمام شده، راه هم که طولانیه، 800 هزار منزل بیش از در بدایت، این راه که دور، ره دور وقت دیر، عمرم تمام شده، پروبال سوخته، جوانی که رفته، قوه رفته، همه چیز از دست رفته، حالا هیچ چی ندارم، حالا چیکار باید بکنم؟ ره دور وقت دیر پروبال سوخته، امروز نوبت کرم ذوالجلال شد، حالا وقتش که تو خود نمایی کنی. مترادفش اینه، من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است، یه جرعه دیگه بیشتر نم، من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است، آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش. تهی درستا، تهی غلط، تهی تهی، تو بنوش آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش. تهی یعنی خالی. خب از اینجا به بعد یه بحث دیگه مطرح میشه، این مشرکین مکه برای خودشون شروع کرده بودن به تقسیم بندی ارزاق به حلال و حرام، که حالا تفسیرش توی بعضی کتب تفسیری هست. خدای تعالی اینجا داره اینا رو توبیخ میکنه، میفرماید که قل ارائیتم، به من خبر بدید که ما انزل الله لکم من رزق، این رزقی رو که خدا فرستاده، فجعلتم منه حرامن و حلالن، شما از طرف خودتون حکم صادر میکنید، یکی رو حرام یکی رو حلال قرار میدید. قل اینجا هم اللهه، الله اذن لكم ام على الله تفتر. اینجا هم الله شد، رفتیم دوباره توی آذربایجان و هیدر بابا. و خدا به شما اذن داده ام على الله تفترون، یا به خدا افترا و دروغ میبندید. مرحوم علامه یه احتمالی رو در معنای آیه ذکر میکنه که من اون رو نمیگم چون بعد ردش میکنه. بعد میرسه به اینجا که میفرماید التدبر فی کلامه تعالی و البحث العمیق یدفع ذلک. وقتی تدبر کنی در کلام خدای تعالی و بحث عمیق بکنی یدفع ذلک، این قول رو دفع میکنه. فَإِنَّ الْقُرْآنِ يَرَى اَنَّ الْحُكْمْ يَخْتَصُ بِاللَّهِ تَعَالَى. حالا شما ملاحظه فرمون، مثلا اول ما بریم شیوه تدبر رو یاد بگیریم. این که ما میگیم ما قرآن نمیفهمیم، با قرآن سر و کار نداریم، لذا وقتی که اوصاف قرآن از زبان خود قرآن میشنویم تعجب میکنیم. الان موضوع سخن اینه که یه رزقی اومده، این مشرکین مکه برای خودشون گفتن اینا حلاله اینا حرام. خدای تعالی داره توبیخشون میکنه که کی به شما گفته که این حلاله این حرام؟ شما از این چی پیامی دریافت میکنی؟ ابتدا پیام اولیش اینه که خدا داره اینا رو توبیخ میکنه دیگه، آ کی به تو گفته بود کدوم حلاله کدوم حرام. ولی یه پیام خیلی مهم ازش دریافت میشه، موضوع بحث روزم هست، کی حق داره قانون گذاری کنه؟ مسئله حلال و حرامه دیگه، کی حق قانون گذاری داره؟ میگه شما حق قانون گذاری نداری، قانون گذاری حقیست مخصوص خدای تعالی. خب حالا شما بفرمایید که تو اگه الان این معنا رو از آیه داری بیان میکنی، یه شاهدی هم میتونی از خود قرآن برش بیاری؟ الله میفهمد بله، سوره یوسف آیه 40 ان الحکم الا لله. یعنی چی؟ حکم فقط از آن خداست. حالا میخوام اینو ثابت کنیم، قانونگذاری در اختیار خداست، کسی نمیتونه قانونگذاری کنه. ایشون میفرماید که تدبر در معنای آیه و بحث عمیق نشون میده که ان القرآن یرا ان الحکم یختص بالله تعالی، حکم مختص خداست. و لیس لأحد من خلقه ان یبادر الی تشریع حکم و وضعه فی المجتمع الانسانی. احدی حق نداره حکم تشریع کنه و در جامعه قانون گذاری کنه. چرا؟ به دلیل ان الحکم الا لله. حالا توضیح مطلب، توضیح مطلب این که قد اشار تعالی الی لم ذلک فی قوله. قبل از اینکه من توضیح مطلب از فرمایش ایشون بگم، مثال خودم میگم. آیا شما الان که دندونتون درد میگیره میرید پیش چشم پزشک، یا چشمتون درد میگیره میرید پیش دندون پزشک؟ اگه شما چشمتون درد میگیره میرید پیش چشم پزشک. چرا؟ چون فرمول ساختار چشم و چشم پزشک میدونه، چشم پزشک ساختار چشم رو میدونه، بیماری های چشم رو میدونه، راه علاج بیماری های چشم رو میدونه. شما در مقام درد چشم میرید پیش چشم پزشک. شما که میخوای گندم بکاری میری پیش متخصص جو، جو بخوای بکاری میری برنامه کاشت سیب رو اجرا میکنی، سیب بخوای بکاری میری برنامه کاشت گیلاس رو اجرا میکنی. درست؟ سیب بخوای بکاری کدوم برنامه رو اجرا میکنی؟ برنامه کاشت سیب رو. ما اسم اینو میذاریم فطرت. خب شما میخوای برای کی برنامه بنویسی؟ برای سیب. باید مطابق چی برنامه بنویسی؟ مطابق بیوگرافی گلابی یا بیوگرافی پیاز؟ شما اگه میخوای سیب بکاری باید مطابق بیوگرافی سیب برنامه ریزی کنی. یعنی سیب در کدام آب و هوا، چه خاکی، کدوم زمینی، کی بکاری، کدوم دانه رو بکاری. گردو، حالا من کشاورز نیستم ولی دیدم اینو، گردو هر گردویی رو نمیکارن که بشه درخت، خودشون بلدن، نگاه میکنن گردوها رو، اونایی که استادن میگه این گردو برای کاشت خوبه. یه درخت مثلا 1000 تا گردو، 10000 تا گردو اگه بده اون 10000 تا همشون مناسبه برای کاشت نیست. یه گردوی خاص از اون تو انتخاب میکنن. مثلا اینو ما نمیدونیم ولی یه کشاورز میگفت، میگفت هلو رو اگه بخوری این هستش با آب دهان ممزوج بشه اون هسته دیگه در نمیاد. هسته هلو رو اگه بخوای بکاری باید حتما بازش کنی، اگه با آب دهان ممزوج حالا چیه ما نمیدونیم، اون به حساب تجربه میدونه. میگه اگه تو آب دهان خیس بخوره این دیگه در نمیاد این هسته هلو. حالا شما بیا بر حسب بیوگرافی گلابی برای سیب برنامه ریزی کن. چی میشه؟ میشه این دنیایی که داری میبینی. تازه بدن که انسان نیست و لباس انسانه این همه پیچیدگی ها داره. تازه علم پزشکی که اگه بخوای از علوم پیشرفته دنیا، بعضی از علوم در دنیا هیچ پیشرفتی نکرده، بعضی هم پیشرفت کرده، بعضی هم خیلی پیشرفت کرده. از اونایی که توی مقام اول در مقام پیشرفت یکیش پزشکیه دیگه. پزشکی از جمله علومی که خیلی پیشرفت کرده و همینطور به سرعت داره پیشرفت میکنه، لحظه به لحظه داره پیشرفت میکنه. خب این علم پزشکی الان در بدن انسان متغیر نمونده. این که تازه بدنه، جان حکمش چیه؟ تازه جانی که این بدن، بدن این دنیاست، اما جان مال اون عالمه. یعنی یه کسی باید بشناسه این جانو، یه کسی باید برای این جان برنامه ریزی بکنه که همه قبل و وسط و آخر رو بدونه، انسان قبل از دنیا رو بدونه، یعنی بیوگرافی انسانو، انسان در دنیا رو بدونه و انسان بعد از دنیا رو هم بدونه. بشر تو همین در دنیاش گیر کرده، یه قانون میریزه 4 سال بعد عوضش میکنه. شما میخوای برای کی برنامه ریزی کنی؟ برای این انسان. باید بیوگرافی این انسان رو بشناسی و الا میشه دنیای امروز. بله قانون اقتصادی رو مینویسه، اقتصادم رشد میکنه ولی اخلاق سقوط میکنه. میخواد اخلاق رو بچسبه، اقتصاد سقوط میکنه. میخواد اقتصاد و اخلاق رو با هم داشته باشه، سیاست سقوط میکنه. خب شما یه اقدام سیاسی وقتی میکنی تبعات اقتصادی داره، اقتصاد تبعات فرهنگی داره، فرهنگ تبعات اقتصادی و سیاسی داره. کدوم قانون که همه را در جای خودش رعایت بکنه و هم دنیای انسانو هم بیوگرافی انسانو؟ کی میتونه برنامه‌ریزی کنه؟ این تا اینجا عرایض بنده. حالا فرمایشات علامه میفرماد اولا خلقت الهی بر اساس فطرت انسانه. ان الله سبحانه اولا قد اشار تعالی الی لم ذلک. اول میگه حکم فقط از آن خداست، بعد دلیلشو میگه. چرا؟ چون خدا فرموده اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. دین دین فطرته، دین دین زورکی نیست، دین شبیه اونی که پدر و مادره به بچهشون تحمیل میکنن نیست. این داره به بچهش تحمیل میکنه، میگه پسر عمود شده 20 تو چرا شدی 18؟ خب این معنی که نمیفهمه این بابا حدش 18، 18 20 نمیشه، 20 18 نمیشه. شما اصلا نمیتونی مقایسه، شما میتونی سیب و گلابی مقایسه کنی، به انار بگی تو چرا ملسی، بیا خورما بخور ببین چقدر شیرینه. خورما خورماست، انار اناره دیگه. انار خورما نمیشه، خورما شما اگه انار بشه مثل خورما اصلا مزه داره. شما ما در مقام مقایسه همون این کارو میکنیم، بچه‌مون اناره بهش میگیم چرا خورما نیستی، یا خورماست بهش میگیم چرا انار نیستی. این مقایسه ما. اما دین اینطوری نیست، دین بر اساس بیوگرافی انسان طراحی شده. لذا میگه اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. دین همون کتابیه که کشاورز نوشته راجب رشد دانه گندم که بر اساس فطرت. کشاورز که از خودش یه برنامه نریخته که رفته بررسی کرده ببینه این دانه گندم تو کدوم آب و هوا رشد میکنه، بر حساب فطرت دانه گندم آن چرا که در فطرت دانه گندم بوده یافته، گفته دانه گندم در این آب و هوا رشد میکنه. حالا شما ممکنه اگه بشر میتونه، بشر در مورد انسان هم میتونه پیدا بکنه، ولی هر یه دونهش که بخواد پیدا بکنه 10000 سال بعد زور بزنه. انبیا اومدن که بشر زور نزنه، هزینه نکنه، فطرت ها به باد نره، جان ها به باد نره، مال ها به باد نره، ناموس ها به باد نره، همه اینا باید به باد بره تا بعد 10000 سال بشر بفهمه دروغ نباید بگه. الان یکی از عزیزانی که همینجا هست میفهمد که من نوام رفته تو استرالیا، رفته عرضم به حضور شما که مهد کودک بچه 4 ساله اولین چیزی که بهش یاد دادن اینه که به هر کی برخورد کردی اول یه نگاه می‌کنی، یه لبخند می‌زنی، بعد سلام می‌کنی. این درس اول. کجا استرالیا؟ پیغمبر خدا فرموده من علامات المؤمن افشاء السلام. خب اون داره اجرا میکنه، نمیدونم پیغمبر اینو گفته. اون الان درس اولش این حدیث پیغمبر اسلامه که من علامات المؤمن افشاء السلام. بعد توی جامعه که همه به هم سلام میکنن، خب آثار داره، سلام کردن آثار داره. ما داشتیم با حاجی امجد میرفتیم، یه ماشین از پشت زد بهمون، بعد من شیشه رو گشتم گفتم سلام علیکم، بریم اون ور چهارراه. اصلا چاریدمش من حاج آقا، من گفتم اون سلامی که تو بهش کردی خیلی ارزشه، چون خیالش راحت شد. حالا دیگه روحانی هم تو ماشینه، حالا من به خاطر حاج آقا گفتم، اگه حاج آقا نبود اصلا می‌زدن. حالا دیگه روحانی تو ماشینه، من دیگه نمی‌تونم دعوا کنم که میگم نیا کن اینا لو جز مسئولین من، نه آقا امجد جز مسئولین مملکت، نه من، ما هر دو هیچ کاری رو هم دیگه با هم هیچ کاری. گفتم حالا این بنده خدا که نمی‌دونه که آقا سلام علیکم، بعد راحت اون برای شروع نیا کردید چی نشده، گفتیم خداحافظ شما، شما رو بخیر، ما رو بسلامت. گفتم اون سلامی که تو بهش کردی، چون سلام که میگنی که یعنی حالا خوردی که خورده دیگه چیکار کنم دیگه، این سلام یعنی این. خب این الان داره، حالا شما بگو استرالیاست، خیلی خوب باشه، انگلیسه باشه، هر جایی هست، حالا تو ایرانه، من چپ چپ نگاه میکنم این خلافت امر پیغمبر خداست. اون داره درس اول فعلا داره روایت پیغمبر خدا رو. اون چرا این کارو میکنه؟ چون رسیده، چون دیده جامعهش برای این که بخواد درست اداره بشه باید اینو یاد بده. خب پیغمبر اومده 1400 سال پیش گفته این کارو بکنید، حالا این 1400 سال هزینه کرده تازه رسیده، ما 1400 سال دیگه هم نمیرسیم. دین اسلام هم مال ماست. امیرالمومنین پیش بینی کرده بود، گفت الله الله فی القرآن، از خدا بترسید، از خدا بترسید در رعایت شأن قرآن. لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، تو وصیت‌نامه امیرالمومنینه. آدم مهمترین مطالبشو تو وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه دیگه. توی وصیت‌نامه امیرالمومنین است که الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، مواظب باشید دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت نگیرن. گرفتن الان از ما. حالا بگو ما اسلام مطرح. خلقت الهی. حالا دین فطریه. و ذالکه خدای پناه بر تو جلوی دست زبان ما رو بگیر، ما جز حق چیزی نگیم. و ذالکه ان الله سبحان، من با یه کلن، من مادرم در سنین جوانی که مثلا دختر خونه بوده و اینا، یه چند تا دوز اومدن دیلم انداختن زیر در خونه، با دیلم اومدن بکنن درو، این از این ور دیلمو گرفته کشیده در آواز کرده تو کوچه دنبالش میکرده. حالا ما ارث از اونجا بردیم، یه خورده اینجا مشکل داریم. و ذالکه ان الله سبحانه لم یخلق الخلق عبثا، خدا خلقت رو عبث خلق نکرده. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فکر کردیم ما شما رو عوض خلق کردیم؟ بل خلقهم لأغراض الهیت و غایات، لأغراض الهیت و غایات کمالیت، اینا رو برای یه اغراض الهی و غایات کمالی خلق کرده. اینا بذرن، قرار نیست آخر بذر بمونن. بگو پیره مرده ولی گیریم کرده، 80 سالش ولی بچه است، گیریمه، زمان گذشته، سفیدی روی سر و ریش نشسته ولی رشد نکرده،
بچه ریشو.
و یسیرون نحوها کما یتوجهون الیها به حسب جبلتهم، جبلشون به اون سمته. شما نگاه کنی یه نفر رو پیدا کنی به سمت کمال حرکت نمیکنه تا من اسم خودم عوض کنم. بله البته هر کسی مساق کمالی که شما داری حرکت میکنی، شاید من زلال بدونم، ولی شما تو ذهن خودت کماله، همه دارن به سمت کمال. یک کسی رو پیدا کن که بگه من میخوام بدبخت بشم، اگه به زبانش هم بگه، اون بدبختی رو خوشبختی میدونه. اونی هم که میره خودشو میکشه میخواد راحت شه، ما بدبختی میبینیم ولی اون میخواد راحت شه. همه به سمت کمال در حرکت، جبله انسانه. حالا کدوم انسان سیر میشه؟ هیچ کس. کسی از سیر بشه بگه بس دیگه، دست بکشه، در مسیر علم میره دست نمیکشه، در مسیر معنویت بره دست نمیکشه، در مسیر ثروت بره دست نمیکشه، در مسیر مقام بره دست نمیکشه، همه دنیا رو گرفته بازم میخواد به کرات آسمانی دست رازی بکنه، انسان متوقف نمیشه. انسان بی نهایت طلبه. به ما جهزهم بهی من الاسباب و الادوات، خدا اینجوریش خلق کرده. و هداهم الیه من السبیل المیسر لهم، فرمود اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدا ابزار خلقت هر کسی بهش داده و انداختهش تو مسیر هدایت. ثم السبیل یسره، راه هم بهش آسون کرده، راه براش آسونه، کمال طلبه، به آسانی به دنبال کمال میره. فوجود الاشیا فی بدء خلقها مناسب لما هوی علی من منزلت الکمال، اگه دانه سیب و دانه سیب خلق کرده، تمام تجهیزات درخت سیب شدن رو بهش داده. هیچ وقت نشده شما سیب رو بکاری بوته عذاب در بیاد، تجهیزات بوته رو نداره. خیار هم درخت نمیشه، فقط یه بار شده، گفتم براتون یه بار من رفتم دونه گل گرفتم، یه عکسای خیلی قشنگی روش بود، عکسای گل آوردم تو باغچه کاشتم، همش علف در اومد. یه بار در عالم خلقت شده 3-4 مدل گلای خیلی قشنگ، همه شد علف. آره دیگه من فکر کردم عوض شده، گفتم شاید این یه بار برعکس شده. بجز این یه بار که حالا اونم معلوم شد که الان بهمون انداختن اونا رو، هیچ وقت نشده. اون یه بارم پس معلوم شد نشد. فوجود الاشیا فی بدء خلقها مناسب لما هوی علها من منزلت الکمال مجهزون به قوا و ادوات یتوسل با الاقایت ها، قواش هم داره. یعنی اگه سوسکه همون قوای سوسکو داره، اگه مورچه است قوای مورچه، مورچه اگه باید زیر زمین زندگی کنه قوای کندن زمین رو داره، اگه باید بالای درخت زندگی کنه ابزار لانه‌سازی بالای درخت داره، اگه باید در ارتفاع زندگی کنه بال پرواز داره. انسان هم همینه، اون در ناحیه جسم، اینم در ناحیه جان. اگه این قرار خلیفت الله بشه ابزار خلیفت اللهی رو داره در جانش. ولا یسیر شیء منها الى کمال المهیئ له الا من طریق صفات الاکتسابیه والاعمال، راه دستیابی به اون کمالات هم صفات اکتسابی، باید کسب کنه. انسان کاسبه، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. فمن الواجب به نظر الی ذلک، پس واجب اینه که ان یکون الدین عن القوانین الجاریه فی الصفات والاعمال الاکتسابیه منطبقا علی الخلقت والفطره. پس اگه میخواد برای من قانون بنویسه باید مطابق خلقتم قانون بنویسه. به همین خاطر نمیتونه به من قانون بنویسه عقیدهشو به من تحمیل کنه. آقا نمیشه عقیده رو تحمیل کرد، محاله. لا اکراه فی الدین، این ماره عقیده است، قبلا گفتیم در سوره آل عمران. میشه عقیده رو تحمیل کرد؟ میتونی دهنمو ببندی؟ نمیتونی عقیده‌مو عوض کنی که، مگر با من بحث کنی عوضش کنی؟ لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. خرم که نمیتونی بکنی که، من دارم فکر میکنم، فکرمو عوض کن. بله، نمیتونی بگی فکر تو عوض کن که، چجوری فکرمو عوض کنم؟ معلوم فکرم اینه، تو باید فکر منو عوض کنی. لذا قرآن میگه لا اکراه فی الدین. اما در ناحیه عمل انسان میتونه مواظب عملش باشه، یه عملی که دوست نداره میتونه انجام بده، یه عملی هم که دوست نداره میتونه انجام نده، میتونه عمل رو کنترل کنه. لذا انسان در ناحیه عمل مطلقا آزاد نیست، همونطور که در قوانین اجتماعی آزاد نیست. انسان نمیتونه ورود ممنوع بره، بره جریمش میکنه. نمیتونه بگه نه دیگه من فطرتم اینه که باید ورود ممنوع برم. فطرت نیست که، این عمله، میتونه کنترلش کنه. فإن الفطرة لا تنسى غايتها ولا تتخطاها، فطرت از غایت خودش خطا نمیکنه. ولا تبعس و نحو فعل ولا تزجر و عن فعل، به سمت یه فعلی حرکت نمیکنه، از یه فعلی منزجر نمیشه الا لدعوت ما جهزت به، مگه به خاطر اون تجهیزاتی که در درونش. لذا به خاطر تجهیزات درونش انسان غذای انسانو میطلبه، انسان غذای غیر انسانو نمیطلبه. شما چشمتو ببندن، گوشتم ببندن، بینی تام بگیرن، تا علف بذارن توی دهن بنده من میفهمم غذای من نیست، تا بذارن تو دهنم من میفهمم غذای من نیست، فطرتم اختصار میکنه، میشناسم غذای خودم. البته به شرطی که انحراف در خلقت پیش نیاد، اگه آدم مریض بشه خاک میخوره، اونم در ناحیه معنویات هم همینه. در ناحیه معنویات انسان ابتدا که دروغ میگه حالش خراب میشه، خیانت که میخواد بکنه نمیتونه اولش، مال مردم رو میخواد جا به جا بکنه اولش سخته، ولی بعد که عادت میکنه دیگه مثل حلوا میخوره. فل انسان لما کان مجهزن به جواز تغذیه و نکاح، انسان رو مجهز کردن به جواز تغذیه و ازدواج. کان حکم الحقیقی فی دین الفطرته و بعد تغذیه و نکاح، لذا دین فطرت هم بشه که بعد غذا بخوری بعد ازدواج کنی، دون از جوکیت و روحانیت. روحانیت در اسلام نیست. ولما کان مطبوعا علل اجتماع، چون انسان اصلا سبک و طبعش اینه که باید در جامعه زندگی کنه و تعاونی زندگی بکنه، کان من حکمی ان یشارک سایر الناس فی مجتمعه، و حکم اسلام هم اینه که باید با مردم مشارکت کنه و یقوم به اعمال اجتماعی هست. بله آزر قیاس فلذی یتعین للانسان من الاحکام و سنن، پس اون احکام و سننی که انسان به سمتش حرکت میکنه، یدعوه الیه الکون العالمی، این بساط عالمه که انسان رو به سمت اون احکام سوق میده. دانه سیب جزئی از عالمه، آب و هوا مؤثره درش، خاک مؤثره درش، ترکیبات خاک مؤثره، بارش باران مؤثره. به تعبیر دیگه شما بگو این یه دونه دانه گندم که میاد تو کام ما چی توش مؤثره؟ خدا رحمت کنه گذشتگان ما رو، اونا دیگه به ما یاد دادن، همه ما بلدیم ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، نیستن؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کف آلی و به غفلت بخوری نخوری برخشید. گفت بنی آدم احسن، این ورژن دوم شده، اعدای یک دیگرن که در آفرینش ز گرگ بدترن، سر هم میپرن. چه عضوی به درد آورد روزگار، جهنم دیگر عضوها را چه کار. الان به این عمل میشه. حالا شما بفرما اون دانه گندم با بیوگرافی و فطرتش در دل این عالم چیز جز یه ذره حقیره؟ حالا این انسان با این بیوگرافی فطرتش در دل این عالم چیز جز یه ذره حقیره؟ لذا علامه این فرماید که انسان نسبت به عالم کون هو جزء حقیر منه، یه جزء حقیره. و قد جهز وجوده به ما یسوقه الیه من مرحله الکمال، انسان مجهز شده برای طی طریق بصیر کمال. فهذا الکون العام، و این عالم مرتبطون بعض و اجزایی به بعض، تمام اجزایش به هم مرتبطن. و هو مرکب و ارادت الله تعالی، عالم مرکب اراده خداست. و هو الحامل للشریعت الفطرت الانسانیه، حالا کی باید قانون بنویسه؟ اونی که سر نخ تمام اجزای عالم در دستش، اونی که باید قانون بنویسه. و الا بشر کجا میفهمه که استغفار باران نازل میکنه؟ استغفار باران نازل میکنه. شما میخوای امتحان کنی؟ امتحان کنی؟ حالا شما تو زندگیتون یه مشکلاتی داری؟ امتحان کنید دیگه. فاستغفروا ربکم، استغفار کنید. استغفارم نه که به زبان میگی استغفر الله، استغفار یعنی خدای عیب از منه، استغفر الله یعنی عیب از منه، خدای بپوشانید عیب منو. کسی به واقع به این مطلب برسه عیب از خودشه. استغفروا ربکم، استغفار کنید. یجعل السماء علیکم مدرارا، آسمان زندگیتون به میل شما تمام میشه. و یمدد کن به اموال و بنین، خدا با فرزندان و بنین و اموال شما رو یاری میکنه، یعنی مالت میشه دیگه یارت، نمیشه بارت. فرزندت میشه یارت نه باره. استغفار. خب اینو کی؟ حالا باور کن اگه ما زنده باشیم مثلا 500 سال دیگه میشنویم که مثلا دارن درس سومشون اینه که مثلا استغفار کنی. باور کنین یکی از رفقای من داره الان توی سوئیس درس میخونه، گفت قبل از این که از خدای تعالی تشکر کنن دست به غذا نمیزن. این فیلم های قدیمی اروپایی رو دیدین که میشنن سر سفره میگن خدای ممنونتیم که به ما رزق دادی. میگفت قبل از این که از خدای تعالی تشکر کنن دست به سفره نمیزن. ما اینجوری نه این که به زبان نمیگیم، فرهنگش هم از یادمون رفته، بچه هامون هم که به کلی فراموش کرد.
استاد بخشید در آمریکا 1348 قرآن را ترجمه میکردن که از علمائین خیلی چیزا رو یاد
من عرض کردم امیرالمومنین فرمود لا یسبق کن بالعمل به غیره. حالا من نمیدونم الان مثلا جزء درسشون استغفار هم هست، ولی میدونم بعدم که بفهمن که استغفار آثار داره اونم میاره. خب ما تازه ما پیغمبر ما نگفته، نوح فرموده. این جمله ما رو جناب نوح از زمان حضرت نوح به مردمش گفته استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم، به سمت خدا رو کنید. حالا ساعت بعد عرض میکنم، به سمت خدا رو کنید تا آسمان میل شما قرار بگیره. این عالم مرکب اراده خداست. فدین الحق تمام شد. این تمام شد که میگه خیالشون راحت میشه الان تمام کن. فدین الحق هو حکم الله. حالا اینجا میفرماید الدین الحق هو حکم الله سبحانه. دین حق حکم خداست که گفت حکم فقط از آن خداست. هو حکم الله سبحانه لا حکم الا له. هیچ کس نمیتونه حکم کنه چون فقط او قانون عالم میشناسه، اون تمام روابطو میشناسه، اون آسمان و زمین و مافوق آسمان و زمین رو میشناسه، اون ریشه انسانو میدونه، بیوگرافی انسانو میدونه، دنیا رو میشناسه، ارتباطات عالم میشناسه. او میدانه که استغفار باران نازل میکنه. او میدانه و هو المنطبق علی الخلقه الالهیه و ما وراءه من حکم هو باطل. غیر حکم خدا باطل حکم. لا یسوق الانسان الا الى الشقاء والهلاك. جز این که انسان به سمت شقاوت ببره هیچ کاری نمی‌کنه. شما الان در دستگاه بشری هر جای دنیا هر کسی داره یه قدم به جلو برمی‌داره، چون اون قانونی که داره می‌برتش جلو تکیه به قانون انبیا داره. چون تکیه به قانون انبیا داره داره می‌برتش جلو. هر جایی هم در هر نقطه دنیا با هر نامی با هر عنوانی داره به عقب حرکت میکنه، چون داره خلاف قانون انبیا قدم برمید. با اسم و عنوان هیچ چیز عوض نمیشه. و من هنا ینحل ما تقدم من العقدتین. دو تا نکته شد. ان الحکم لما کان لله سبحانه وحده، چون حکم فقط از آن خداست. نتیجه بحثه کان کل حکم دائر بین الناس، هر حکمی که بین مردم دایره، اما حکم لله حقیقتن یا حکم الهیه که مأخوذن من لدنه به وحی او رسالتن، از جانب وحی و رسالت آمده، او حکم مفترن علی الله یا یه افتراییست که بر خدا بسته شده، ولا ثالث للقسمه، سومی نداره. الا ان المشرکین کانوا ینسبون امثال هذه الاحکام الذی ابتدعوا و استنوها. مشرکین جز اینایی بودن که این احکامی که خودشون درست میکردن به خدا نسبت میدادن. و اذا فعلوا فاحشه، وقتی یک کار زشتی رو انجام میدن، قالوا وجدنا علیه آباءنا، میگن بابامون هم همین کارو میکردن، والله امرنا به، خدا بهمون دستور داده این کارو بکنی. تا سر حالا عاقبت وخیمش که اگر انسان این گونه باشه و به خدا افترا بزنه کارش به کجا میکشه. صلی الله علی محمد.